أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. در خدمت شما شیفتگان معارف علوی بودیم با سیری در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام. فرازهای مختلف این سیره سراسر الهام بخش مورد بحث قرار گرفت. بحثی را که در برنامه قبل آغاز کردیم، سیره تربیتی امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. عرض کردیم که این بحث از زوایای مختلف مورد توجه و الهام بخشی هست. یک زاویه بحث مبانی تربیتی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام در تربیت نفوس، در تزکیه جان انسانها از اونها بهره می گرفته. پیرامون این موضوع بحث را آغاز کردیم. اولین مبنایی که ذکر شد آن بود که امیر مؤمنان علی علیه السلام خدا باوری رو زیر بنای اساسی تربیت قرار داد، همانند نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. هم خدا باوری در عرصه نظری و هم خدا باوری در عرصه عملی. خدا باوری در عرصه نظری یعنی این باور که ما در محضر ذات مقدسش هستیم و او نه بر ظواهر افعال ما که بر افعال پنهان ما، بر باطن ما، بر نیات ما هم واقف هست. این می شود خدا باوری در عرصه نظری. خدا باوری در عرصه عملی همان است که امیر مؤمنان علی علیه السلام نامش را تقوا می گذارد. تقوا خدا باوری در عرصه عملی است. مناسب ترین معنا برای تقوا حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی هست. تقوا از ریشه وقایه هست. وقایه هم گویای این معنایی است که محضر شما عرض شد. بنابراین تقوا رو به معنای پرهیز معنا کردن، این در حقیقت گرفتن به بخشی از معنای تقوا هست و الا همه تقوا پرهیز نیست. گاه پرهیز است، پرهیز از گناه مصداق بارز تقواست، اما حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی هم بازگشت به ترک محرمات می کند، هم به انجام واجبات. بله، اگر شما انجام واجبات را هم این طوری تفسیر کنید که معنای این که باید واجبات رو انجام داد یعنی ترک واجبات حرام است، نباید وارد این حوزه شد که گناه است، در نتیجه با این توجیه پرهیزکاری معنای مناسبی برای تقوا خواهد بود. ولی به نظر می رسد که این حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی بهترین معنای تقوا باشد. در خطبه 16 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام فرمود ان من سرحت له الابر اما بین یدیه من المثلات حجزت و تقوی ان تقهم شبهات، کسی که از اعمال و کردار گذشتگان و عواقب سوء رفتارشون عبرت بگیرد، تقوا او را از فرو رفتن در آن گونه بدبختی ها باز می دارد. این یعنی حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی و استفاده از عواقب سوء پیشینیان برای به دست آوردن این نیروی انسانساز. سخن این است که امیر مؤمنان علی علیه السلام از این عنصر در تربیت همه به ویژه تربیت کارگزارانش بیشترین بهره را برده. در نامه 25 نهج البلاغه دارد که امیر مؤمنان کسانی را که برای جمع آوری مالیات های اسلامی صدقات، هم مالیات های واجب هم صدقات مستحبی میفرستاده، در صدر سفارش مولا این بوده است که انطلق علی تقوى الله وحده لا شریک له، با تقوا و حریم نگهداری برای خداوند یکتا و بی شریک حرکت کن، یعنی در مسیر انجام این مسئولیت پیوسته خدا رو در نظر داشته باش. تقوا برای همه یک ضرورت هست، اما برای اونها که در جاده لیز حرکت می کنند، در جاده لغزنده حرکت می کنند، قطعا ضرورت بیشتری داره. وقتی برف میاد جاده لغزنده میشه، پلیس راه سفارش میکنه به کسانی که در این جاده ها حرکت میکنند از لوازم مورد نیاز استفاده کنند و به همراه خودشون ببرند. کسانی که با پول سر و کار دارند، پول ثروت از چیزهایی است که جاده لیز تدینه. یعنی اگر کسی یک ذره کمیت تقواش بلنگه، خدا رو حاضر و ناظر نبیند، به دام میفته. لذا میبینیم امیر مؤمنان علی علیه السلام در صدر سفارشهاش به اونها که این گونه مسئولیت‌های مالی رو دارن دعوت به تقواست. در نامه 26 باز داریم امیر مؤمنان به بعضی از کسانی که برای جمع آوری صدقات تعیینشون می‌کرده می‌فرموده که امره به تقوى الله فی سرائر امره و خفیات عمله حیث لا شهید غیره ولا وکیل دونه. او را دستور میدم به تقوا در امور پنهانیش و اعمال مخفیش که جز خدا شاهد و گواه نیست و احدی غیر از خداوند وکیل نیست. و امره ان لا يعمل بشيء من طاعت الله فيما ظهر فيخالف الى غيره فيما اثر. دستورش میدم که عملی را آشکارا از اطاعتهای خدا انجام ندهد که در پنهان خلافش را انجام میده. ظاهر و باطنش هر دو بنده خدا باشند. و من لم یختلف سره و علانیته و فعله و مقالته فقد عد الامانه و اخلص العباده. آن کس که پنهان و آشکارش، کردار و گفتارش با هم مخالفت نداشته باشه، امانت الهی رو ادا کرده. یعنی مسئولیت ها امانت هست، امانت داران صالح اونها هستند که ظاهر و باطنشون هر دو بنده خدا باشه. آن کس که ظاهر و باطنش بنده خدا بود، این امانتدار شایسته است و اخلص العباده، عبادت رو خالصانه انجام داده. در آغاز عهدنامه مالک اشتر هم باز این جمله را داریم: امره به تقوى الله، او را دستور میدم به تقوا و ایثار طاعته، و اینکه ایثار و فداکاری در راه اطاعتش و اتباع ما امر بهی فی کتابه، دستورش میدهم که پیروی از آن چه در کتاب خدا هست سر لوحه برنامه اش قرار بده. من فرائضه و سننه، چه واجباتش چه مستحباتش. التي لا يسعد احد الا باتباعها، همون دستوراتی که هیچ کس جز با مطابقت اون دستورات روی سعادت رو نمی بیند. ولا يشقى الا مع جهودها و اضاعتها، بدبختی و سرفکندگی انسان با انکار و ضایع ساختن این رهنمودهاست. و ان ینصر الله سبحانه بقلبه و یده و لسانه، دستورش میدهم که خدا رو با قلب و دست و زبانش یاری کند. فانه جل اسمه قد تکفل بنصر من نصره و اعزاز من اعزه، خود خداوند عهده‌دار یاری کسی شده است که او را یاری کند و عزت او عهده‌دار عزت کسی است که او را عزیز بدارد. و امره ان یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند الجمحات، او را فرمان میدم که خواسته های نابجای نفس خود را در هم بشکنه و به هنگام وسوسه های نفس خیشتنداری را روش خودش قرار بده. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، نفس اماره پیوسته انسان را به بدی وادار می کند مگر آنکه رحمت الهی شامل حال این انسان بشود.
کیست علی؟ کیست علی؟ جان من و جان تو، جان من و جان تو، کیست علی؟ کیست علی؟ دین من ایمان تو، دین من ایمان تو، کیست علی؟ عامل عدل و صفا، عامل عدل و صفا، کیست علی؟ کیست علی؟ کیست علی؟ عامل عدل و صفا، عامل عدل و صفا.
موارد دیگری هم هست در نهج البلاغه که میبینیم امیر مؤمنان علی علیه السلام بیشترین سفارشی که به کارگزاران حکومتش داره مسئله تقواست. من همینجا میخوام پیشنهادی را که چند سال پیش محضر دولت مردان نظام اسلامی حدود سال 73 بود، 74 بود، همین سالها بود، توسط یکی از بزرگان کشور این پیام رو به مسئولان محترم دولتی اون روز عرض کردیم که درس اخلاق یک ضرورت هست برای همه اونها که در بدنه اداری نظام اسلامی مشغول خدمتند. وقتی امام راحل عظیم الشان پیغام میدند به کل حوزه، حدود سال 1363 بود که مسئول محترم اون روز حوزه همه اساتید رو جمع کرد و گفت پیامی از ناحیه امام راحل عظیم الشأن دارم. پیام این بود که امام فرمودن همه اونهایی که تدریس در حوزه دارند از جامع المقدمات که اولین پایه هست تا پایه های بالا و درس خارج مقید باشن هفتهی حداقل 15 دقیقه تذکرات اخلاقی داشته باشن. وقتی ماها طلبه ها که تمام سر و کارمون صبح و شب با قال الباقر و قال الصادق است، این چنین امام راحل عظیم الشأن سفارش به درس اخلاق دارن که جای تأکید هم داره. خب اون کسانی که پیوسته سر و کارشون با مسائل اجرایی است و این گونه مسائل در راستای کاریشون نیست، قهری است که سفارش به تقوا و درس اخلاق ضرورت بیشتری داره. این درس اخلاق بی تردید تأثیر مستقیم در انجام درست کارها هم داره. یعنی فقط این نیست که تأثیر معنوی داشته باشه. مطمئناً اگر در همه ادارات ما از رأس اون اداره تا پایین ترین اداره، از رأس اون اداره که وزارت خانه است تا بخش‌های پایینی و اجزاء این مجموعه هفته یک بار سخن از معاد و قبر و قیامت و تذکرات اخلاقی به اینها داده شد، قطعا توجه خواهند کرد، تخلفات کمتر خواهد شد. اون پیشنهاد اون روز با همه ضوابطش فکر شد و محضر آقایون عرض شد. گفتیم یک متن مشخص بشه، گوینده اخلاق در حدود این متن تدریس کنه و فقط مسائل اخلاقی باشد و بس، از این حوزه هیچ بیرون نروند و هفته یک بار در یک ساعت مشخص همه اداری ها بنشینند پای درس اخلاق. این پیشنهاد داده شد ولیکن تا مراحلی پیش رفت و این پیشنهاد متوقف شد، ولی با توجه به این رهنمودهای مولا علی علیه السلام همچنان بر این پیشنهاد تأکید داریم که اونها که در بدنه نظام اداری هستند باید درس اخلاق داشته باشند، منتها درس اخلاق به سبکی که امیر مؤمنان علی علیه السلام داره، تقوا، مبدأ، معاد، تذکرات این چنینی. امیر مؤمنان علی علیه السلام بیشترین عنصری که در نهج البلاغه هست که همه کلمات مولا هم نیست، بهره گرفته در سازندگی کارگزاران حکومتش در یک سو و همه مردم در سوی دیگر، عنصر تقواست. این تقوا از دیدگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام مبنایش همان است که محضر شما عرض کردم. مبناش عبارت است از خدا باوری. اگر این مبنا جا افتاد میوه شیرینش بی تردید تقوا خواهد بود. در کلمه قصار 324 داریم که مولا علی علیه السلام فرمود اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. تقوا داشته باشید، حریم برای خدا نگه دارید، معصیت نکنید، چرا که همان که میبیند شما را همان است که فردای قیامت شما را محاکمه خواهد کرد. این مبنای تقواست. آن کس که خود را در محضر ذات مقدس ربوبی دید برایش حریم باز میکنه، این میشه خدا باوری در عرصه عملی. جالب اینجاست که امیر مؤمنان علی علیه السلام برای تقوا تأثیر در همه عرصه ها معتقد هست. معتقد است که دنیای آباد در سایه تقواست، آخرت آباد هم در سایه تقوا هست.
در سخنی امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود لا یهلک علی التقوا سنخ اصل ولا یزمع علیها زرع قوم. هر جریان که تقوا اساسش باشد هرگز ریشه اش نمی خشکد و کشتزار قومی که کار خودشون را بر تقوا بنیان نهند تشنه نخواهد ماند. در خطبه 198 نهج البلاغه هست که مولا فرمود فمن اخذ بالتقوا عذبت انه الشدائد بعد دنوها. آن کس که دست به دامن تقوا بزند شدائد و سختی ها از او دور می شود. وحلو للت له الامور بعد مرارتها، تلخی ها شیرین می شود. ون فرجت انه الامواج بعد تراکمها، امواج ناراحتی های متراکم از او گشوده می شود. و اسهلت له الصعاب بعد انصابها، مشکلات پی در پی و خسته کننده اش آسان می شود. و حطلت علیه الکرامت بعد قحوتها، مجد و عظمت و بزرگواری از دست رفته همچون باران دان درشت بر او فرو می بارند. و تحدبت علیه الرحمت بعد نفورها، رحمت قطع شده خداوند بار دیگر به او توجه خواهد کرد. و تفجرت علیه النعم بعد نزوبها، نعمتها پس از فرو نشستن به جوشش آیند. و وبلت علیه البرکت بعد از دادها، برکات کم شده به فراوانی بر او خواهند بارید. مولا علی علیه السلام در اوج هنر سخن برکات تقوا رو چنین بیان کردند. زیربنای این سخن مولا در یک کلام نهفته است: آن کس که خدا باور است و برای ذات مقدسش حریم باز میکنه، این بنبست تو زندگیش نیست. بنبست که نبود آرامش هست، بنبست که نبود کرامت هست، بنبست که نبود رحمت هست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آن کس که خدا باوری از زندگیش غروب کرده، افول کرده، بنبست ها داره. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. میخواستم این قسمت سخن تقوا در گفتار امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در این برنامه به پایان ببرم، اما فرصت و مجال نیست. انشاءالله در برنامه آینده این بحث رو تکمیل خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از دفتر عشق او حرفی به بنا خاندیم، دیدیم جمالش را لا حول ولا خاندیم. توحید سرایانیم گوینده این رازیم، گوینده این رازیم. هر کس به کسی نازد ما هم دلی نازیم، ما هم دلی نازیم. ما را و سر کویش از کون و مکان خوشتر، ما را و سر کویش از کون و مکان خوشتر. دیدار مهر رویش از هر دو جهان خوشتر، دیدار مه رویش از هر دو جهان خوشتر. زنده شده از بویش هم از دل و جان خوشتر، خود از رخ این معنی ما پرده براندازیم، ما پرده براندازیم. هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم، ما هم